در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. دلی سبز و تنابر داشت گلدان، نگاه خیره بر در داشت گلدان. دو رکعت ندبه خواند و منتظر شد، نباریدی ترک برداشت گلدان. اللهم عجل لولیک الفرج. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان، دوستان خوب برنامه سمت خدا. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. افتخار داریم که امروز همراه شما باشیم، در کنار شما باشیم، در خدمت حاجی میر باقری عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت شما و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
سلامت باشید، حالتون خوب انشالله؟
الحمدلله.
الحمدلله، خدا رو شکر. بحثمون در هفته های گذشته سیر ما و سیر مؤمنین با امام بود. مباحث خوبی را حاجی میر باقری مطرح کردن. شاید بد نباشه حاجی میر باقری این بحث رو مقداری بستش بدیم، از زوایای مختلف و ابعاد مختلف بهش بپردازیم. شاید ما بیننده های خوب و مشتاق هستیم که در ذیل همین بحث رابطه مؤمنین با امام به بعد اخلاقی و تربیتی بپردازیم، که این اخلاق و تربیت حول محور امام چگونه تعریف میشه و چگونه شکل میگیره و چگونه محقق میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه و اردکه طوعا و تمتعه فیها طویلا و حبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال بهی سعتا من رحمتک و فوزا اندک. نکته ای رو که فرمودید از مباحث جدی و قابل تأمل در ذیل مباحث توحید و ولایت هست، به اون مسئله اخلاق و تربیت انسان هست، تهذیب نفس و تربیت نفس و تربیت اجتماعی انسان ها. ذیل توحید چجوری تعریف میشه و ذیل مسئله ولایت؟ ببینید، ممکنه شما حتی در دستگاه هایی که خدا رو هم منکرن یک اخلاقی رو قائل باشن و معتقد باشن به تربیت اخلاقی، و یا کسانی که برای تأمین معاش مردم تلاش میکنن و غایت برنامه ریزیشون و مدیریتشون مدیریت برای تأمین دنیاست، اونها هم ممکنه روی یک اخلاقی تأکید بکنن. تفاوت اون اخلاق با اخلاقی که بر محور پرستش خدای متعال و توحید شکل میگیره چیست؟ و حالا اونهایی که موحد هستند و خداپرست هستند و حول توحید اخلاق رو تعریف میکنن ولی منکر نبوت و ولایت هستند، یا اگه معتقد به نبوتن معتقد به ولایت نیستن، آیا تفاوتی در تعریفی که از اخلاق و به تبع او تربیت انسانی میکنن، تربیت روحی انسان پیدا میشه، یا نه همه این مکاتب میتونن اخلاق رو مشترک تعریف کنن. اول نکته ای که قابل تأمل هست اینه که اگر ما اخلاقی که در انسان باید شکل بگیره که جزو مهمترین ارکان تربیت انسان هست، انسان باید از اخلاق رذیله فاصله بگیره، همینطوری که باید ظاهرش آراسته باشه، از فساد دوری کنه، از معصیت دوری بکنه و آراسته به طاعت و بندگی خدای متعال باشه، باطن انسان هم باید آراسته به صفات حمیده باشه و از صفات رذیله باطن انسان فاصله بگیره. و بلکه ریشه فساد و صلاح ظاهری انسان در همون اصلاح باطن انسان هست. اگر کسی از صفات رذیل پاک نشود ولو تظاهر به رفتار خوب بکنه، نمیتونه ظاهر خودش رو هم آراسته نگه بداره. مثلا از کنید اگر کسی در کسی حسد وجود داره، حتما این حسد منتهی به یه سلسله رفتارهای ظاهری و موضع‌گیری‌های ظاهری میشه، به بدگویی و غیبت و صفات دیگری ختم میشه و یه رفتارهایی. بنابراین در اصلاح انسان و پاک شدن انسان، غیر از اینکه ظواهرش باید آراسته بشه و گاهی بزرگان اخلاقی میگن که ظاهر انسان باید به زیور طاعت و بندگی و شریعت آراسته بشه، باطنش هم باید به اخلاق حمیده آراسته بشه و از اخلاق رذیله پاک بشه. و این اخلاق رذیله مثل بخل، کبر و تعلق به دنیا، حرص، حسد و ده ها صفت دیگه که رذیله هستن، ریشه رفتارهای ناشایست هستن.
خودش میتونه منشأ خیلی از گناه
هم در حوزه رفتار فردی هم در حوزه رفتار اجتماعی. یعنی اگر رابطه بین جامعه بر اساس حرص به دنیا شکل گرفت، این حرص به دنیا تبدیل به مسابقه بر سر دنیا، فریب و هزار رفتار ظاهری میشه. اگر مثلا رابطه مبتنی بر حسد بود، این حسد مبتنی بر رقابت‌های فاسد میشه و امثال اینا. پس این یه نکته که بعد حتما ما برای اصلاح خودمون به اصلاح جامعه به اصلاح اخلاق رو بیاریم و انبیا هم همینطور بودن، با لوتمم مکارم الاخلاق. اما نکته اول این است که اخلاق خوب و بد چیست؟ چه خلقی خوبه در انسان شکل بگیره و چه خلقی بد است در انسان شکل بگیره و معیار خوبی و بدی خلق چیست؟ یک سلسله از خلقیات هستن که به حسب ظاهر همه قبول دارن این اخلاق بدن، مثل بخل رو همه بد میدونن، حسد رو بد میدونن، تکبر رو بد میدونن. یه سلسله صفات رو همه خوب میدونن، تواضع رو صفت خوب میدونن، امانتداری رو صفت خوب میدونن، راستگویی رو صفت خوب میدونن و امثال اینا. خب این صفات خوب و صفات بد ریشه شون به چی برمیگرده؟ یعنی چه چیزی ریشه همه صفات خوب و چه امری ریشه همه صفات رذیله هست؟ تلقی حقیقی اینه که ریشه همه صفات حمیده تواضع و خشوع و بندگی در مقابل خدای متعال هست. اگر رابطه انسان با خدای متعال،
بر اونایی که موحدن
کلن، اصلا ریشه خلق حمیده اینه. و الا اگر کسی اهل استکبار علالله بود، صفت حمیده درش شکل نمیگیره. همه صفات حمیده بازگشت میکنن به یک صفت و اون ارتباط اصلاح انسان با اصلاح رابطه انسان با خداست. اگر رابطه حقیقی انسان با خدای متعال رابطه تواضع، بندگی و خشوع بود، اون وقت صفاتی که متناسب با بندگی خدای متعال هست در ارتباط با خدای متعال مثل توکل، در ارتباط با دنیا مثل زهد، در ارتباط با دیگران مثل تواضع، اون صفات در انسان شکل میگیره. و اگر رابطه انسان با خدای متعال رابطه استکباری بود، یعنی خشوع در مقابل خدای متعال در روح انسان شکل نگرفت، اونگاه صفات رذیله در انسان پیدا میشه، یأس از خدای متعال در انسان پیدا میشه، حسد به دیگران پیدا میشه، رغبت به دنیا پیدا میشه، که هر کدوم از اینها مبدأ یه سلسله
نزو. اگر استکباری بود هیچ اخلاق خوبی رو در شخص نباید.
اگر
بود.
کسی استکبار درش به تمام برسه همه صفاتش رذیله میشه. لذا ائمه استکبار
حتی اگر به ظاهر اخلاق خوب داشته باشه.
بله. وقت بعد حالا اینم بعد عرض بکنیم که خیلی وقتا اگر این صفات رو ما بر محور توحید تعریف بکنیم بعد می‌بینید اون چیزی که اونها بهش میگن صبر دیگه در نگاه ما صبر نیست، همون جزء صفات رذیل است. بنات فرمودین یعنی به نظر میاد این صبوره در ولی در واقع اهل جزعه و این مقاومتی هم که میکنه برای رسیدن به هدف دنیایی خودش این صبر نیست در نگاه.
یعنی صدقی هم که داره دروغ اون و
در واقع صدقش هم دروغه. حالا اینا باید معنا کنیم که صدق یعنی چی. صدقی که بر محور توحید شکل میگیره، صدیقین اصلا کیا هستن؟ صدیق کسی است که فقط دروغ ظاهری نمیگه، یا نه اگه همه اقوال و رفتارش حول خدای متعال شکل گرفت صدیقه، حول بندگی شکل گرفت صدیقه. لذا صدق صدیقین با صدق بقیه متفاوته دیگه، منزلت دیگری از صدقه. من مثال رو بزنم، اگر کسی فرض بکنید برای نجات جان یک مؤمنی دروغ گفت، این صادق است یا صادق نیست؟ اگر کسی برعکس با یک بحث ظاهر صدق ظاهری جان یک جامعه رو به خطر انداخت، این صادقه یا صادق نیست؟ حتما صادق نیست، جز صدیقین نیست. پس نهت بکالا اونم قدم بعد
برمیگره به تعریفی که ما از
قدم بعد اینه که تعریف از صفات هم اصلا عوض میشه. یعنی ممکنه شما تو دستگاه های مختلف اخلاقی تعریفی که از صفات حمیده میدید با هم دیگه متفاوت باشه، گرچه یه اجمال مشترکی ممکنه اینو با هم داشته باشن. همه میگن ظلم بده، یه طریق اجمالی هم با هم مشترکن، همه میگن عدالت خوبه، ولی بعد وقتی میای سراغ تفصیلش، مثلا در نظام سرمایه‌داری عدالتی که تعریف میشه عدالت اقتصادی، عدالت مکتب رفاهه با همه زوایای خودش. عنایت فرمودین این عدالت ممکنه دیگه از نظر فرهنگی اسلامی عدالت تلقی نشه. پس ببینید یه نکته این است که روح همه صفات حمیده‌ای که ما باید تلاش کنیم در خودمون محقق بکنیم و صفات رذیله‌ای که باید تلاش کنیم و از اون صفات دور بشیم، این برمیگرده به سجده در مقابل خدای متعال و تواضع. و اگر کسی اهل تواضع در مقابل خدای متعال بود، آراسته به صفات حمیده میشه و به اندازه‌ای که استکبار در مقابل خدای متعال داره، مناسباتش با عالم، بندگان خدا، صفاتی که میخواد با اون صفات تو عالم زندگی بکنه، اون صفات هم صفات متناسبه با تکبر بر خدا میشن. به تعبیر دیگه سر وجودی انسان، اون عمیق‌ترین لایه وجودی انسان، همون تواضع و خشوع در مقابل خدای متعال یا استکبار بر خداست. بعد دیگه حول او صفاتش، رفتارش و امثال اینها ساخته میشن. این مطلب رو در روایاتی که به بنیانهای اخلاقی تکیه میکنه ما داریم. یکی از بهترین نمونه هایی که من دیدم خطبه قاصعه امیرالمومنین علیه السلام است که جزو غرر و بسیار لطیفترین و عمیقترین خطبه های حضرت است که در نهج البلاغه هم سید رضی آوردن. در اونجا حضرت خدا رو توصیف میکنن به این که الحمدلله الذی لبس العز و الکبریا و اختاره مال نفسه و جعله هما همن و غرم و حرمن غیره و استفاه مال جلاله. خدای متعال صاحب مقام کبریا و عزت هست و این دوتا قرقگاه خدا هستن، دیگران حق ندارن تحت پوشش کبریا و عزت واقع بشن و برای خودشون کبریا و عزتی قرار بدن
منحصر در خدای
بله. و استفاه مال جلاله، این دو صفت متناسب با جلال الهیست. و جعل اللعنت علی من نازعه فیه، هر کی هم در این دو صفت با خدا به منازعه برخیزه و بخواد با کبریای الهی یا عزت الهی درگیر بشه، برای خودش کبریا و عزتی قرار بده، از رحمت خدا دور میشه، مورد لعن قرار میگیره. حضرتی رو که فرمودن بعد توضیح دادن که خدای متعال ملائکه‌شو همینجوری امتحان کرد، وقت بر به ذالک ملائکته المقربین لیمیز المتواضعین من مستکبرین. خدای متعال ملائکه مقرب رو به همین امر مورد امتحان قرار داد تا صف متواضعین و متکبرین از هم جدا بشه. بعد حضرت توضیح میدن خدای متعال چجوری در مقابل عزت خودش و کبریای خودش ملائکه رو امتحان کرد. جناب آدم رو از گل آفرید، بهشون فرمود وقتی از روح درش دمیدم که روح در قالب گل پنهان شده بود، بر او سجده کنید. ملائکه سجده کردن و با این سجده که بسیار هم دشوار بود چون رمزش رو نمیدونستن، هر چه میدیدن یه آدمی بود که از گل خلق شده، پیش روی خودشون خلق شده، 40 روز مثلا این گل رها شده بوده و ملائکه میدیدن، مشاهده میکردن، حالا در مقابل او بخوان سجده بکنن بسیار کار دشواری بود. که حضرت هم شاید یه باری اشاره کردن میفهمن اگر میخواست جسم او رو هم از نور میآفرید و درش یک جلال و شوکت و بوی خوشی میگذاشت که شامه‌ها و عقول در مقابلش حیران بشن، امتحان ملائکه آسان میشد ولی صفها از هم جدا نمیشد. کمانی که اهل دنیا هم در مقابل مظاهر قدرت مادی خشوع میکنن، یه جایی میشکنن، ولی این شکستن، شکستن در مقابل خدای متعال نیست، این شکستن عبور از انانیت نفس و خودپسندی نیست، همون نفسشون است که بهشون میگه در مقابل قدرت برتر مادی خضوع کنید. این که انسان از خودش بگذره و در مقابل اله خودش هیچی از خودش نبینه، به تواضع محض برسه، به خشوع محض برسه، همه کبریا و عزت رو اون طرف ببینه، این طرف ذلت محض ببینه، این وقتی واقع میشه که خدای متعال این امتحان سنگین رو میکنه. میفهمد ملائکه اینجوری از خویلا و استکبار نجات پیدا کردن. این اساس همه صفات حمید است. اگر کسی بتونه از خودپسندی، از تکبر، انانیت نفس به خضوع محض در مقابل خدای متعال برسه، این خضوع، این تواضع بنیان همه صفات کریم.
خب پس رو تا اینجا به هر اندازه‌ای که ما خاضع باشیم و خاشع باشیم و تسلیم باشیم
در مقابل خدا،
در مقابل
کبریای الهی رو درک بکنیم و ذلت خودمون رو در مقابل
صفات حمیده رو سلب بکنیم،
به دست
بیاریم
و صفات رذیل انفاس و به عکس، اگر به همین اندازه‌ای که مستکبر در مقابل خدای متعال هستیم، برای خودمون چن قائلیم، به همون اندازه صفات رذیل در ما شکل میگیره. رابطه ما با خدا محور همه روابط.
خب وقتی تلاش هیچ اتفاقی هیچ اقدامی نباید بیفته که نتفاق.
چرا؟ پس ما تحلیل کنیم که اول صفت رذیله به چی برمیگرده. در حدیث عقل و جهل این مطلب رو حضرت به یه بیان دیگه گفتن. حضرت در کافی شریف است. حالا حدیث مفصل، من نمیخوام خیلی متعرض بشم، فقط 2-3 نکته رو از این حدیث میخوام توضیح بدم. حضرت فرمودن در بین اصحابشون، سماعت ابن مهران بودن، دیگران بودن، فرمودن که اعرف العقل و جنده و الجهل و جنده تحتد، عقل و جهل رو، عقل رو بشناسید لشکر عقل هم بشناسید، جهل رو بشناسید لشکر جهل هم بشناسید، هدایت میشید، زمینه هدایت براتون فراهم میشه اگه این درک از این دو حقیقت براتون حاصل شد. گویا عقل یه حقیقتیست، لشکر و جنودی داره، جهل هم حقیقتیست، تو عالم لشکر و جنودی داره، این دوتا رو بشناسید تا زمینه هدایت براتون فراهم بشه. بعد از حضرت تقاضا کردن خودتون برای ما بفرمایید، حضرت یه توضیحی دادن، فرمودن خدای متعال عقل را آفرید. حالا نکات لطیفی در اون حدیث است، ان یمین العرش، از اون مقام عالی که سمت راست عرش بود عقل را آفرید، از نور خودش آفرید، یک حقیقت نورانی است، از اون ساعت، از اون عالم بالا آفریده شده. بعد میفهمن وقتی بهش آفرید، وقتی عقل را آفرید، دو تا دستور بهش داد، بهش فرمود اقبل فاقبل ادبر فادبر، بهش دستور به اقبال داد، اقبال کرد، دستور به ادبار هم داد، ادبار کرد، هم اقبال به سوی خدای متعال، هم ادبار از دنیا، هم همه اقبال و ادبارهای ما همه کارا اون در دو چیز خلاصه بیشتر نمیشه، یا اقبال میکنیم یا ادبار، یا عکس میکنیم یا تک، ما کار دیگه نمیکنیم که، اقبال و ادبار همه کارهای ما دیگه، از چیزی میبریم به چیزی گره میخوریم. اگر اقبال و ادبار ما هم که فعل ماست، خدای متعال به ما یه حول و قوه داده، تو این عالم با این حول و قوه کار میکنیم، اگر فرمان الهی رو در اقبال و ادبار خودمون قبول کردیم، این میشه بندگی. اگر اقبال و ادبارمون بر محور فرمان حضرت حق نبود، از بندگی خارج میشیم. حالا بالاخره یه کسی داره اینجا حکومت میکنه دیگه، اگر اقبال و ادبار از فرمان خدا رفت بیرون، یه حاکمی وجود داره.
گفتیم وسط نمیشه دیگه،
وسط دیگه نداره،
یا این ور یا این ور،
یا تحت فرمان او هستیم و فرمان او داره جاری میشه بر قوای ما، یا دیگری داره فرمان میرانه، نفس خودمون، شیطان، اولیای طاغوت، یک کسی بلاخره. بله، فرمود وقتی در اقبال و ادبار اطاعت کرد عقل، خدای متعال رو تکریم کرد و بعد برای او 75 لشکر آفرید، که این 75 لشکر قوایی هستن که در اختیار عقل قرار میگیرن، عقل با این قوا بندگی میکنه تو عالم، اقبال و ادبار عقل با این قواست،
توکل، یقین، رضا، صبر، زهد، اعتماد به حضرت حق، حالا صفات صدق و امثال اینا 75 صفت رو اونجا بیان کرد. در روایت داره که خدای متعال حالا جهل آفرید. جهل رو هم حالا کار نداریم چجوری آفریده شد، از من بحر نجاج ظلمانیان، چرا اینجوری آفرید او رو، چه سابقه ای داشت که خدای متعال وقتی میخواست شکل بش بده و توی قالبی قرارش بده از بحر اجاج و از دریای شور و تلخ ظلمانی او رو آفرید. این مسبوق به سابقه است که قبلا تو اوالی مقداری اینو توضیح دادیم. بعد خدای متعال بهش فرمان ادبار داد، وقتی فرمان ادبار روی گرداندن داد روی گردان شد، دوباره فرمان اقبال بهش داد دیگه برنگشت. یعنی رو از خدا برگردان به طرف خدای متعال برنگشت. یه جمله لطیفی در دعای عرفه سید الشهدا علیه السلام است. حضرت به خدا دعای منسوب به حضرت میفهمن امرتنی به رجوع للآثار، خدای تو به من امر کرده ای که من به آثار تو به مخلوقات رجوع کنم. این رجوع به امره. فرجعنی الک، منو به طرف خودت برگردون، به کسوت الانوار و هدایت الاستبصار، منو در پوشش نور خودت و هدایت خودت قرار بده. حتی ارجع الیک منها، که وقتی از دنیا و مخلوقات به سوی تو برمیگردم مسون از سر عن النظر الیها، باطن من مسون از نگاه کردن و توجه به این عوالم باشه. مرفوع الهمت عن الاعتماد علیها، وقتی میرم به سمت این نظام آفرینش همت من رفیع تر از اعتماد و اتکای به اونها باشه. در متن هستی که سیر میکنم با تو سیر کنم و با اعتماد به تو باشه. این موجود ادبار کرد ولی دیگه ادبار به سوی خدا متعال نکرد، رفت و ماند دیگه. عنایت میکنید، مثل زنبور عسل نیست که میره ماموریت و برمیگرده، گلستان هم میره، عواب دیگه، میره تو گلستان شیره درخت رو برمیداره، کار خودش رو میکنه، وقتی کار خودش رو کرد برمیگرده به کندو. بعضی هستن اینجوری هستن، وقتی سیر میکنن در عالم اون چه باید برداشت کنن در ساحت بندگی خدا برداشت میکنن، برمیگردن رو به حضرت حق. فهمید این جهل اینجوری نبود، وقتی خدای متعال بهش فهمود ادبر رفت، وقتی فهمود برگرد دیگه به سوی خدای متعال برنگشت. خدای متعال رو بهش توبیخ کرد که استکبار کرده. ببینید فهمود استکبار داره، استکبار یعنی همین. وقتی استکبار کرد به خدای متعال، خدای متعال به خاطر این استکبار رو ترد کرد. مشاهده کردید خدای متعال برای عقل لشکر آفریده، گفت خدای بناس ما با هم درگیر شیم دیگه، من جهلم اون عقل
لشکر داشته
بنای عداوت گذاشت. ببینید البته حالا اینجا بحثای لطیفی است که بزرگان فرمودن، خیلی هم من نمیخوام متعرض شم. اولا عنایت کنید اینکه این دوتا موجود هر دو تکلیف داشتن، هر دو هم میتونستن تکلیف خودشون انجام بدن، سطح تکلیفشون هم یکی نبوده. یعنی کسی خیال نکنه که خدای متعال اون تکلیفی که از عقل میخواد از جهل هم همون رو میخواد. او در ساحت تکلیف خودش استکبار کرده و این در ساحت تکلیف سنگین خودش بندگی کرده و بار بندگی رو برداشته. بعدم بنا نبود که درگیری با عقل حاصل بشه، او بنای درگیری رو گذاشت، کینه و عداوت عقل رو در درون گرفت و بنا گذاشت که با او بجنگه. از خدا هم استمداد کرد، خدای متعال فرمود امدادت میکنم ولی نباید از مسیر طاعت من خارج شی، اگه خارج شدی دیگه تو رو و قواتو طرد میکنم، و قبول کرد. وقت باید داره 75 تا لشکرم بر او آفرید ضد اینها، ضد خیر میشه شر، ضد ایمان میشه کفر، ضد توکل این قوا. پس ببینید این قوایی که آفریده شده برای جهل، این قوا به خاطر استکبارش بهش داده شده. اگر بندگی میکرد قوای دیگه ای براش خلق میکردن، اگر بندگی میکرد قوای خیر درش قرار میگرفت. ولی وقتی استکبار کرد، از خدای متعال در مسیر استکبار خودش استمداد کرد. خب استمداد کرد، خدای متعال تو این عالم بنا نیست امداد نکنه که. اگر مطلقا اختیارات سوء رو امداد نکنه، اصلا راه گناه، راه تخلف بسته میشه، درسته؟ ما وقتی اختیار میکنیم که تو این عالم یه مسیر باطلی رو بریم، یه صفاتی میخوایم، یه قوای روحی میخوایم، اون قوای روحی در ما شکل میگیره. ما وقتی میخوایم شیطنت کنیم، شیطنت قوای روحی میخواد، صفت میخواد، تعلق به دنیا میخواد، شدت روانی به دنیا میخواد، حرص میخواد، حسد میخواد، بخل میخواد. بدون اینا که آدم نمیتونه تو این دنیا زندگی بکنه. زندگی دنیایی، زندگی شیطانی این صفات رو میخواد. کسی هم که میخواد بندگی کنه، توکل میخواد، یقین میخواد، زهد میخواد،
اینو لوازم میشه،
امداد میشه. امداد. پس ببینید این صفات امداد روحی است که خدا میکنه انسان رو. همطور که خدا انسان وقتی میخواد بندگی کنه به زبان داده ذکر بگی. بدون زبان میشه ذکر بگی؟
نه.
شما به طور کلی قوا رو تعطیل کنی، ببین خدای متعال قوه به ما مخلوقات نده، هیچ نمیشه بندگی بکنه که. چشم میده، گوش میده، زبان میده، به همین کیفیت امداد هم میکنه. حالا اون کسی که میخواد معصیت کنه چطور در خارج امداد میشه؟ اگر خدای متعال امداد نکنه کسی نمیتونه معصیت بکنه.
درجا این صفات حمیده همش امداد خداست برای بندگی کردن،
برای بندگی، و اونم امداد است در مسیر باطل،
در مسیر باطل.
ببین خدای متعال کسی میخواد بندگی کنه براش قضای حلال خلق میکنه، کسی هم میخواد معصیت کنه شرابو خلق کرده خدای متعال. اگه خدای متعال شراب رو خلق نمیکرد کسی میتونه شرب خمر بکنه؟ بقیه وقایعش هم همینطوره، صفات هم همینطوری هست. یعنی اینجور نیست ما خیال کنیم ما بدون صفت تو این عالم میتونیم طاعت کنیم یا معصیت کنیم. اولین مرحله‌ای که طاعت و معصیت در ما شکل میگیره در صفاتمونه، لذا نسبت به صفاتمون مکلفیم، لذا مکلفیم صفت خودمون رو هم تهذیب بکنیم. روز قیامت از ما حساب کتاب میکشن نسبت به صفاتمون. عقبات قیامت که همش عقبات نسبت به عمل نیست، نسبت به حالات و صفات و گاهی اسرارمون هم عقباتیست محاسبه میشیم. پس ببینید این حدیث رو تا اینجا برای این قسمتش خوندم که معید شدن به قوای نورانی مثل یقین، توکل، رضا، زهد در دنیا، صدق و امثال اینها به خاطر تبعیت و طاعت و بندگی و تواضع در مقابل کبریای الهی بود. وقتی میخواد تواضع کنه، این تواضع میخواد دست پیدا کنه، قوا بهش میدن. ما میخوایم نماز بخونیم، بهمون پیشانی دادن، دست دادن، مواضع سبعه دادن، زبان دادن، قلب دادن که تحول حال پیدا بشه، فکر دادن که بیاندیشیم تا بتونیم یه نماز بخونیم. معصیت هم بخوایم کنیم، این قوا به یه کیفیتی برای ما لازم هستن. اون صفاتی رو که خدا برای طاعت میده غیر از صفاتی است که برای معصیت میده. البته پیداست امداد الهی همراه با یه حکمتی است، بی حساب و کتاب که نیست، ولی بالاخره دستگاه جهل رو هم خدای متعال امداد کرده، قوایی براش آفریده، با این قوا کار میکنن. شما الان تلقیتون اینه دشمنان اسلام بدون شدت روحی تو عالم کار میکنن، شدیدترین غضب‌های مادی، حسدهای مادی، عرض کنم اینا رو دارن دیگه، این نداشتن که نمیتونستن بجنگن، می جنگن تا پای آخرم وامیستن. یعنی صفاتی درشون هست که اون صفات اونها رو
اخلاص هم دارن دیگه تو اون بچه شد
اخلاص تو صفات خودشون. یعنی واقعا درجات داره دیگه. ولاتشون بسیار شدیدن، همیشه پرچمدار اهل دنیا شدیدترین نسبت به دنیا هست، شدیدترین در صفات رذیل است، و پرچمدار اهل الله شدیدترین در طاعت و بندگی و صفات کریم است. پس این یه نکته که روح همه صفات حمیده به این برمیگرده.
خدا یه نگاه خیلی خوبی بود و یه تعریف جدید شاید از اخلاق و صفات حمیده. ولی این کسب شدنی است یا خیر؟
بله کسب شدنی است. حالا راه کسب شدنش هم یه مناسک، مثلا ببینید ما در فقه یه سلسله دستورات داریم که رساله است.
خب
ولی یه دستورات دیگه داریم در کتب اخلاقیه. یه دستورات از این پیچیده‌تر داریم و لطیف‌تر در کتبی که مربوط به عرفان عملیه. البته همه اینا باید پالایش بشن، دقیق‌تر بر محور قرآن و معارف اهل بیت نوشته بشن، ولی بالاخره ببینید سطوحی از دستوراته. همه دستورات که در رساله های عملی خلاصه نمیشه.
در واقع دستور برای بندگی، نه کسب این صفات.
دستور برای بندگی است که اون بندگی منتهی به تهذیب صفات و اینها هم میشه،
اینا ثمرش.
بله لذا عنایت بکنید محور همه صفات کریمه میشه تواضع در مقابل خدای متعال. یعنی اگر صفات رو شما برایش ریشه قائل بشید، این ریشه صفات همون خشوع و خضوع و سجده در مقابل خدای متعال که مبدا نورانیت وجود انسانه، عبور از خود، انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک. هر وقت قلب نگاه به سوی حضرت حق کرد نورانی میشه، پرتو این نگاه قلب انسان رو و وجود انسان رو نورانی میکنه. این یک نکته در باب پرورش اخلاقی است که کاملا اخلاق رو متفاوت میکنه. لذا دیگه اخلاقی که در دستگاه مادی تعریف میشه هیچ ربطی به این نداره. تو اون دستگاه ها انسان میتونه خود محور باشه، دارای اخلاق کریمه هم باشه. در این نگاه دیگه این شدنی نیست. انسان اگر از مدار خدای متعال خارج شد دیگه اخلاق کریمه درش پیدا نمیشه. البته بعضی ها هستن که خروج کامل از مدار بندگی ندارن، خب به نسبت صفات حمیده درشون هست، وقتی اشتباه میشه خیال میکنن که صفت حمیده صفت مشترکه بین مؤمن و کافره، اینجوری نیست.
ها اون به همون اندازه تحت ولایت خدا هست.
بله، کما اینکه فطرت همه انسان ها فطرت توحیدی است و متمایل به صفات حمیده است، فالهمها فجورها و تقواها. ولی در این حال اگر تعالی انسان بر محور صفات حمیدش نبود، حتما تردید نکنید که اون اتفاقی که در وجود انسان میفته این است که صفات، اگر تعالی انسان بر محور توحید نبود، صفات حمیده در انسان منزوی میشه.
و خوبی اینو از کجا میفهمن و جواهر تا اونایی که تحت ولایت خداوند متعال نیستن؟ خوبی این صفات حمیده رو
در کلیات فطرت انسان کارگشاست.
اینجا برمیگره به فطرت.
ولی در اثر تربیت کم کم درک از صفات رذیله و حمیده تغییر میکنه. یعنی زیباشناسی انسان‌ها یکسان نیست. یعنی گاهی ظلم رو عدل میبینن دیگه. اصلا معنی جور شاید همینه دیگه. جور یعنی اون ظلمی که دیگه ظلم دیده نمیشود، پنهان شده. چه وقت این اتفاق میفته؟ وقتی ولات جور تصرف میکنن در ترازوی انسان. ترازوی انسان وقتی تغییر کرد
همه چی رو به هم میریزه.
صفت حمیده رو رذیله میبینه، رذیله رو حمیده میبینه.
وقتی در این مدار نباشه.
بله. یعنی حسد به دنیا رو به عنوان عرض کنم یه صفت حمیده میبینه و میگه این به معنی رغبت برای تلاش برای تأمین سعادت. صفت حسد رو اینجوری میبینه، نمیتونه بفهمه که صفت حسد غیر از تلاش برای تأمین معاش هست. یعنی او بعد متکی باشه به یک صفت دیگری که حالا بعدها شاید اینها رو بتونیم بحث بکنیم.
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم از شما. انشاءالله بحث رو ادامه خواهیم داد دیگه.
انشاءالله.
انشاءالله. خیلی خوب، خدمت دوستان خوبمون هستیم. مشرف بشیم محضر قرآن. امروز صفحه 471 مصحف شریف رو با هم تلاوت میکنیم. آیات 34 تا 40 سوره مبارکه غافر در سمت خدا امروز تلاوت میشه. برمیگردیم انشاءالله همراه شما و در کنار شما خواهیم بود. و برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على النبي وآله الأطهار. اللهم صلي على النبي وآله الأطهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار
من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشاءالله زندگی تو منوره به نور قرآن باشه. حاج امیر باقری ما خدمتتون هستیم. اشاره قرآنی امروز رو میشنویم و بعد هم انشاءالله اگر نکته از بحث امروز باقی
مونده از کنم در این آیات میدونید مربوط به درگیری جناب موسی کلیم با فرعون هست که مکرر در قرآن ذکر شده. حالا مباحثی از فرعون تو این آیه ذکر میکنه که بدون به تفصیل بعد دقت بشه درش که ناظر به صفات فرعون است، یعنی چه نوع شخصیتی بود و تو برخورد خودش با موسی کلیم اون صفاتی که ظهور پیدا میکرد از مکرهاش، شیطنتهاش و استکبار روحیش رو توضیح داده آیه. حالا من این آیاتو نمیخوام از این زاویه بحث بکنم. یه نکته که در این آیات بهش اشاره شده قصه مؤمن آل فرعونه که به نفع حضرت موسی در اونجا که تصمیم بر قتل حضرت موسی گرفتن به میدان آمده و میدونید دیگه ایستاده پای این امر تا به شهادت هم رسیده، یعنی سالها ایمان خودش رو کتمان میکرده تا اون مرحله‌ای که دیگه کار تو این آیات بیان میکنه که به جایی رسید که تصمیم بر قتل موسی گرفتن، وارد میدان شد به نفع حضرت موسی. و اولا نکته رو عرض بکنم که جزو شخصیت‌های فوق العاده است این آدم، در عین اینکه این از مسلمات مسکه لا یقاس و با آل محمد احدون، کسی قابل مقایسه با امیرالمؤمنین نیست. از عظمت این آدم همین بس که در روایات ما اهل بیت فرمودن صدیقین سه نفرن، حبیب نجار و مؤمن آل فرعون و امیرالمؤمنین علیه السلام. حالا این مقایسه هم چرا واقع شده خودش بعد توضیح داده بشه. این شخصیت بزرگ. یه نکته رو من فقط عرض میکنم، وقتی وارد کار میشه و تو این میدان درگیری سنگین با فرعون و دستگاه فرعون، یه جمله قرآن ازش نقل میکنه که افوض و امری الالله ان الله بصیر
بالعباد،
که این تکیگاه اصلی انسان هست. انسان اگر نتوانه تفویض بکنه کار خودش رو به خدای متعال، هیچگاه در بندگی کردن در لحظه های سخت موفق نمیشه. یعنی شرط این که انسان مشغول به امر و نهی خدای متعال باشه این است که امر خودش رو به او تفویض کنه و معتمدم باشه که خدای متعال اگه کار خودت رو به او تفویض کردی او تدبیر خوب برای تو میکنه. به تعبیر دیگه تفویض معناش نیست کار خودت رو به او تفویض بکنی، معنیش این است کار خدا رو به خدا تفویض کنی، در کار خدا دخالت نکنی. این اشتباهه که آدم مشغول به خودش باشه. امنیت ما، جان ما، زندگیمون، همسرمون، این همه تعلقاتی که داریم اینا به ما مربوط نیست، نبوده و نه بعدن خواهد بود. در این بینم نه ما خالقشیم، نه ما رازقشیم، نه ما مدبرشیم. اون چه از ما ساخته است فقط بندگی است، به خصوص در لحظه های سخت. این بندگی وقتی ممکنه که از توجه به خود و از دخالت در کار خدا فارغ باشی. وقت اگر فارغ بودی خدای متعال هم فبقاه الله سیئات ما مکرو، خدای متعال کار خودش رو به خوبی انجام میده. ما باید کار خودمون رو بکنیم، کار خدا رو به خدای متعال واگذار بکنیم، او تدبیر خودش رو میکنه و به بهترین وجه ما رو حفظ میکنه. که البته در اون روایات هم داره فرمود که گرچه او رو کشتن و حتی قطعه کردن، ولی در این حال فوقاه الله و سیئات ما مکر و ذره ای از سیئات اونا بهش نرسید، همه سختی ها موجب نشد که سیئات برای اون رو بگیر. حالا میگم یه نکته لطیف اینجا است که شاید در جای خودش باید توضیح داده بشه که معنی تفویض چیه. در هر صورت اگر کسی بخواد وارد وادی بندگی بشه، اول قدم اینه که باید تفویض کنه.
بسیار خوب. انشالله بعدم وارد بندگی که شدیم، وارد این وادی شدیم، انشالله اون صفات حمیده که امروز هم صحبت کردیم رو میتونیم کسب بکنیم،
که یکی از صفات حمیده هم تفویض.
تفویض. خیلی خوب، خیلی خوب. خب شاید در این دقایق پایانی فرصت در اختیار شما باشه و اگر نکته باقی مونده از بحث امروز بفرمایید و بعد هم انشالله شب شهادت امام جواد هست و دوست داریم چند کلمی از امام جواد بشنویم و فضای برنامه منور بشه و متبرک.
اگر میخوای راجع به حضرت بحث بکنیم دیگه من ادامه اون بحث رها میکنم برای
هر تو شما صلاح
میدید. در هفته آینده انشالله اون بحث رو ادامه میدیم. و یه نکته اساسی دیگری که در تهذیب اخلاقی باید بپردازیم این است که اخلاق بر محور نبی اکرم تعریف میشه و دشمن حضرت.
و انشالله میرسیم که چگونه
جزیره این است که آدم این که آدم خیال کنه خودش را میفته به طرف خدا و تهذیب میکنه به حضرت حق میرسه، این اشتباهه. یعنی همینطوری که عمل از صراط مستقیم عبور میکنه، اخلاق هم از صراط مستقیم عبور میکنه.
طریق و مسیره
که نبی اکرم مسیر رسیدن به صفات حمیده هستن و وادی ولایت ایشون وادی صفات حمیده است. خدای متعال صفات حمیده رو به ایشون داده، به هیچ کی دیگه تو عالم نداده. بقیه به اندازه‌ای که وارد وادی ولایت ایشون میشن از اون صفات بهشون عطا میشه،
چشم‌انداز روشن و نورانی
و نورانی میشن. یعنی خلاصه ما یا تحت سیطره شیطان قرار میگیریم و همه قوامون ظلمانیه به ظلمت شیطان میشه، یا تحت ولایت نبی اکرم و اون وادی و همه قوامون نورانی به نور حضرت میشه. تهذیب یعنی نورانیه به نور حضرت شدن. اگرم تهذیب به معنی حاکمیت عقل، عقل به این معنا که عقل تو این حدیث نبی اکرم هم دیگه یعنی نور نبی اکرم هر کجا بره اونجا تهذیب میشه.
بسیار خوب، تفصیل مباحث
شیطان هر کجا بره اونجا هم زد اخلاقه. اینو بعد
خیلی خوب بریم. تفصیل مباحث ان شاء الله دوستان هفته آینده ببینن. آقا ما خدمتتون هستیم در این دقایق پایین از امام جواد علیه السلام.
عرض کنم همه ائمه هدات معصومین اون شؤونی رو که یک امام داره داشتن، یعنی زیارت جامع کبیره رو در شأنشون میشه بخونی. به امام جواد علیه السلام در همون لحظه‌ای که به امامت رسیدن و حتی قبلش می شده ایشون رو مخاطب قرار بدی در اون سن، این زیارت جامع کبیره رو در شأن ایشون بخون. این اعتقاد ماست دیگه و این امر عجیبی هم نیست. خدای متعال می فهمد جناب عیسی مسیح علی نبی جناب آلهی و علیه السلام در گهواره میگه انی عبدالله آتانی الکتاب، به من کتاب عطا شده و جعلنی نبی ها نه یجعلنی نبی ها. بنابراین این برای اهل مسیر حق واضح هست که این امور چیز مهمی نیست. به اعتقاد ما در باب امامت اینه که این منصب الهی است که خدا میده و اون حقیقت روح امامت اصله، مثل اون روحی که خدای متعال در آدم میدمه میگه بر او سجده کنید، این گل حجابه. امام وقتی میاد تو عالم دنیا این بدن نباید بر ما حجاب بشه. اون روح وقتی منتقل به امام شد امام بالفعل است. حالا میخواد صغیر باشه به حسب ظاهر یا کبیر، اصلا تفاوتی نمیکنه. این فقط صحنه امتحان ماست. امام علیه السلام همون امام همه قوای امامت رو داره و همون قوای امامت وقتی جبرئیل و روح و ملائکه در شب قدر میان محضر این امام. همینطوری که جبرئیل و ملائکه و روح میان تواضع میکنن، خشوع میکنن و اون پرچمداران عالم ملکوت تدبیر خودشونو با امام هماهنگ میکنن و اداره عالم با اون عظمت رو اون مأموریت های بزرگشونو با امام تنظیم میکنن، بیچون و چرا، یعنی اون امتحانی که دادن برقراره. خب طبیعی است ما هم باید نسبت به امام علیه السلام همین رابطه رو داشته باشیم. و این یکی از مراحل امتحان سنگین جامعه شیعه بود که خدای متعال همونطوری که ملائکه رو امتحان کرد، این بار جامعه مؤمنین رو امتحان کرد. امامشون رو در قالب یک امامی قرار داد، جسمی که به حسب ظاهر خردساله، و این خیلی امتحان سنگینی بود. علمای بزرگ، سیاستمداران بزرگ و اتفاقا از ادواری که انشعاب جدی درش اتفاق نیفته در جامعه تشیع دوره امام جواد علیه السلام، یعنی خیلی خوب این امتحان رو شیعه داده و خیلی خوبتر امام این امامت رو بروز دادن. یعنی اینجور نبود که این عالمان بزرگ مقلد باشن، که واقعا امامت در امام تجلی کرد و امام علیه السلام اون چه ما در باب امام میگیم درشون ظهور و بروز پیدا کرد. به حسب ظاهر خردسال بودن، ظاهرا در سن 9 سالگی،
ولی اون اصل بروزش بیشتر
یعنی
بود،
تمام امامت درشون بود، یعنی همون امامتی که در امیرالمؤمنین بود، شؤون امامت در امام جواد در 9 سالگی محقق بود. یعنی همون شؤون امامتی که در 63 سالگی در وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام بود، در 65 سالگی در امام صادق بود، همون در سن 9 سالگی شؤون امامت در امام جواد بود. و الحمدلله شیعه هم امتحان داد و خود حضرت هم مظهر تثبیت اون اعتقادات امامیه شدن بیشتر. اون تجسد اون اعتقاد بود دیگه. و حضرت به گونه ای هم اداره کردن جامعه شیعه رو که دیگه انشعاب در دوره ایشون اصلا اتفاق نیفتاده و حتی بعد از ایشون هم انشعابات بسیار محدودن. این همونیست که امام رضا علیه السلام فرمودن که خدای متعال فرزندی به برکت جواد الائمه به شیعه نداده. این خیلی نکته لطیفیست در باب حضرت. و همین قدر از کردم کافیست که کسی در قالب امام 9 ساله امامت کرده. اینطور نبود که پادشاه بازنشسته بوده بعد نایب السلطنه اداره میکرده کشور رو، نه، واقعا ایشون رهبری میکردن شیعه رو و در سن 9 سالگی به گونه ای رهبری کردن که این جمعیت عظیم متراکم در حال درگیری با دستگاه بن العباس واقعا مدیریت شدن و امامت امام رو لمس کردن و با هدایت امام رو به پیش حرکت کردن و هیچ اتفاق و انشعابی در دنیای شیعه بعد از امام رضا به تو بعد امام جواد علیه السلام، یعنی در دوره امام جواد بعد وجود مقدس سامن الحجج اتفاق نیفتاده. این یکی از شؤون امام جواد علیه السلام است. حالا مقامات دیگه هم برای حضرت هست.
خیلی خوب نبود اصلا وقتمون اجازه نمیده و بعد خداحافظی بکنیم. ان شاء الله فردا با حضور آقای حسینی خدمتتون میرسیم و در مورد امام جواد علیه السلام صحبت میکنیم و فضای برنامه رو منور میکنیم به نام ایشون. دعا بکنید ما امین بگیم ان شاء الله.
اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنون، متشکرم از توجهتون. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم تا فردا و تا سلامی دوباره. حاجا متشکرم از شما.
سلامت باشید.
به معراج احمد، به قدر و به کوثر، به رضوان و طوبا، به وحی الهی، به قرآن جاری، به تورات موسی و انجیل عیسی، بسی پادشاهی کنم در گدایی، چو باشم گدای گدایان زهرا. چه شبها که زهرا دعا کرده تا ما همه شیعه گردیم و بیتاب مولا، غلامی این خانواده دلیل و مراد خدا بوده از خلقت ما. مسیرت مشخص، امیرت مشخص، مکن دل دل ای دل، بزن دل به دریا، که دنیا که دنیا که دنیا به خسران عقبا نیرزد، به دوری ز اولاد زهرا نیرزد، و این زندگانی فانی جوانی، خوشی های امروز و اینجا، به افسوس بسیار فردا نیرزد. اگر عاشقانه هوادار یاری، اگر مخلصانه گرفتار یاری، اگر آبرو میگذاری به پایش، یقیناً یقیناً خریدار یاری. بگو چند جمعه گذشتی ز خوابت، چند داده در ندبه هزاری آری، به شانه کشیدی غم سینه اشراف، و یا چون بقیه تو سربار یاری. اگر یک نفر را به او وصل کردی، برای سپاهش تو سردار یاری. به گریه شبی را سحر کردی یا نه، چه مقدار بیتاب و بیمار یاری. دلا شفته بودن دلیل کمی نیست، اگر بیقراری به دنیار یاری، و پایان این بیقراری بهشت است، بهشتی که سرخوش ز دیدار یاری.